اشکال دهم، قسمت اول. نظریه تبدل انواع صرف فرضیه بوده و دلیل قطعی ندارد. اشکال دهم که بر مقاله ایشان به نام بست و قبض تئوریک شریعت است، مسئله قبول تبدل انواع و پذیرش عدم منتهی شدن نسل انسان به آدم و زوجه خاکی اوست، و ایشان با تجلیل و تکریمی که از داروین به عمل می آورند و او را نابغه فهم و ادراک و تسخیر کننده تئوری های طبیعی و به کرسی نشاننده فرض و تئوری بر مسند تحقق که بالاخره لازمش میمونزاده بودن بنی آدم می باشد می دانند، اشکال دیگر بر اشکالات مقاله افزودند. او می گوید، مورخان آوردند که داروین چون به فرضیه خیش پایبند بود، دیگر نتوانست صحف مقدسه دینی را چنان بفهمد و بپذیرد که دیگران می فهمیدند و می پذیرفتند، و به عکس جورج کوویه چون به معارف تورات پایبند بود، نتوانست طبیعت را آنچنان بشناسد که دیگران می شناختند. داستان داروین انگلیسی مشهور است، اما قصه کوویه فرانسوی هم در خور دانستن است. وی مبدع دو اصل مهم در جانورشناسی و زمینشناسی بود و این هر دو اصل در کام متکلمان مسیحی بسی شیرین افتاد، چرا که ظواهر کتب مقدس را حفظ می کرد و بدانها پشتوانه علمی می داد. وی در نیمه اول قرن 19 و پیش از طلوع نظریه داروین اصل هماهنگی اندام‌های جانوران را ابداع و اعلام نمود. این اصل که امروز مقبول جانورشناسان است، نزد وی مفاد و مدلول دیگر داشت و اجمالاً چنین می گفت که در هر جانوری اندام‌ها چنان با هم موزون و متناسب افتادند که مجال این که در آنها تحول و تنوعی پدید آید و جانور باقی بماند نیست. لذا از میان انواع تألیفات مختلف و متصور اندام‌ها، آنچه می‌توانسته لباس تحقق بپوشد پوشیده و آنچه نپوشیده ناممکن بوده است. و به قول کلمان، مفاد اصل کوویه تقریبا این بود که هر چه ممکن است موجود است و هر چه موجود نیست ممکن نیست، و لذا فاصله میان انواع فاصله است ضروری و محال است که خلأ میان گربه و گنجشک فلمثل پر شود و در نتیجه یک جانور یا نباید دگرگون شود و یا باید سراپا دگرگون شود و از بن نوع دیگر شود. تحولات تدریجی و آرام و اندک نزد وی ممنوع بود. وی از این اصل ثبات انواع را استفاده می کرد که آشکارا با ظاهر کتاب مقدس موافق می افتاد. این مطلب برای مورخان علم مایه شگفتی است که علی رغم مخالفت شدید کوویه با ترانسفورمیزم، تحقیقات وی در باستان شناسی و تشریح تطبیقی نه تنها راه را برای ظهور نظریه تکامل هموار نمود، بلکه مقدمه ضروری و گریزناپذیر برای آن بود. توجهی که وی به تطابق و هماهنگی اندام‌های پیکر یک جانور با هم و پیکر جانوران با محیط اطراف کرد، عنصری حیاتی برای تدوین نظریه تکامل بود. اما آنچه او ندید و داروین دید این بود که این تطابق می تواند توضیح علمی و تکاملی و مکانیزمی مادی و طبیعی داشته باشد و نباید آن را مستقیماً به دست خالق مستند دانست. دخیل دانستن مستقیم دست خداوندی در طبیعت که رأی کلامی است و به معنی همنشین کردن طبیعت و ماوراء طبیعت و در عرض یکدیگر نشاندن آنهاست، از مهمترین و آفتبارترین عناصر معرفت آشوب در مغرب زمین و مشرق زمین بوده است و از نیوتن گرفته تا کوویه و پاستور و از فخر رازی تا حشویه نوین همه جا راهزنی می کرده است. کوویه امکان نداشت بیش از آن که دید ببیند، چون اصل هماهنگی معرفت ها بدو اجازه نمی داد. علم کلام وی یعنی نسبتی که بین خدا و طبیعت قائل بود و کلام خدا یعنی تفسیری که از کتاب مقدس می کرد او را در همان جا متوقف می داشت. خداشناسی دیگر و تفسیری بهتر از کتاب لازم بود تا به وی مجال آفریدن علمی دیگر را بدهد. انتها. ما در همین مجلد از کتاب نور ملکوت قرآن مفصلاً از وهن و سستی نظریه تکامل در انواع در رد مؤلف کتاب خلقت انسان و اثبات نظریه استاد علامه آیت الله طباطبایی قدس الله نفسه بحث نموده ایم و به اثبات رسانیده ایم که این نظریه جز فرضیه و تئوری بیش نیست و به صورت قانون علمی اثبات نشده است و در این صورت حکم به آن از جهت نظر فلسفی ممنوع است و از جهت ظهور بلکه صراحت قرآن مجید درباره خلقت انسان که خلقت آدم و زوجش را از گل بیان نموده است نیز قابل قبول نیست. و این بحث کلامی که انسان خدا را در برابر طبیعت مؤثر بداند غلط است. خداوند و فرشتگان سماوی که تدبیر امور را می کنند در طول عالم طبیعتند، بلکه عالم طبیعت عین ظهور و اثر خداست و انفکاکی نیست و در این مسائل توحیدی حضرت استاد قدس الله نفسه در تفسیر و حکمت بحث‌های بسیار عالی و ارزنده نمودند و در این صورت سزاوار است همه حکما و فلاسفه و متکلمان بر این روش روی آورند و از این مشرب اشراب شوند. اینجا دیگر نیوتن و فخر رازی چه کارند؟ از کویه و پاستور نام بردن اشتباه است. مسئله مشابهت انسان با بعضی از اصناف حیوانات در خلقت طبیعی مسئله است و مسئله ریشه‌گیری و اصالت حیوانات در بدء آفرینش انسان مسئله دیگری است و از اول نمی‌توان دوم را به دست آورد. انسان نه تنها با بعضی از حیوانات در جهاز خون و ترکیب بندی استخوان و غیرها مشابهت دارد، بلکه از جهت عام و وسیع‌تری با همه حیوانات و بالاتر با همه نباتات و بالاخره با تمام جمادات مشابه است. در احکام ذرات و الکترون‌ها با تمام مخلوقات مادی شباهت دارد و در قرآن کریم وارد است و الله خلق کل دابت من ما فمن هم من یمشی علا بطنه و من هم من یمشی علا رجلین و من هم من یمشی علا اربع یخلق الله ما یشاء ان الله علا کل شیء قدیر. و خداوند هر جنبنده ای را از آب آفرید، بعضی از آنها بر روی شکم راه می روند و برخی بر روی دوپا راه می روند و بعضی بر روی چهارتا. خداوند هر چرا که بخواهد می آفریند و حقا او بر هر چیزی تواناست. و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون. ای جنبنده‌ای در زمین نیست و هیچ پرنده‌ای با دو بال خود به پرواز در نمی آید مگر آن که آنها امتهایی می باشند همانند شما. ما در کتاب آفرینش از هیچ چیز کوتاهی ننمودیم و سپس این مخلوقات به سوی پروردگارشان محشور می شوند. بلکه انسان با جمیع حیوانات و نباتات در یک گونه از نفس کلیه مشارکت دارد، یعنی طبیعتاً و حیاتاً و نفسانیتاً با همه و همه مشابه و مشارک است. ولی این دلیل نمی شود که از آنها به نحو تولد زاییده شده باشد. آنچرا که داروین در کتاب اصل الانسان خود از جهت بنیان و سازمان طبیعی آورده است، مجرد مشابهتی بیش نیست. او می گوید، یکی از دلیل‌های من مشابهت ساختمان طبیعی است، زیرا بدن انسان از جهت نظر کلی بر مثال جسدهای حیوانات دیگر از پستانداران ترکیب شده است. استخوان‌های هیکل انسان مشابه و مقابلی دارد و آن هیکل بوزینه و خفاش و گوساله دریایی است مثلا. و این تمثیل و مشابهت در عضلات و اعصاب و ظرف‌های گردش خون و امعاء و احشاء داخلی و مخ و دماغش جاری است. و علاوه بر این انسان با حیوانات در قابلیت سرایت مرض و میکروب‌های مصری در بعضی از امراض مثل مرض هاری و مرض آبله و سفلیس و مرض کولیرا و غیرانها مشترک است که این دلالت قطعی دارد بر شدت مشابهت میان او و میان حیوانات در خون و نسج بافت‌ها از جهت دقت ترکیب و سازمان. کولیرا عبارت است از وبای بومی که کشنده نیست ولی موجب قی و اسهال می شود و در نواحی آفریقا بسیار است. انتها. و علاوه بر اینها بوزینگان در معرض زکام و سر و التهاب امعاء و آب مروارید چشم و تب قرار می گیرند و داروها و عقاقیر طبی همان عملی را که در انسان می کند در آنها نیز می نماید و از ملاحظه این که بعضی از انواع بوزینگان میل شدید به خوردن چای و قهوه و مشروبات روحیه‌ای که سکرآور است دارند و نیز از ملاحظه آلام و ناراحتی‌های عصبی که در اثر سکر و مستی در آنها پیدا می‌شود، شدت مشابهت آنها با انسان حتی در مزه و حس به طور عموم نسبت به اشیا برای ما آشکار می‌شود. و در انسان دانه‌ها و تبخال‌های خارجی و داخلی بروز می‌کند که عیناً از جنس دانه‌هایی هستند که بر سایر حیوانات از طبقه پستانداران بروز می‌نماید و تمام اینها دلالت دارند بر شدت شباهت در میان انسان و حیوانات بالا به خصوص با بوزینگان در عمومیت و کلیت بنیان و سازمان و دقت نسوج و ترکیب شیمیایی و الفت با هم. آنچه که در بیان ائمه مسلمین و علمای آنها از مشابهت میان انسان و بوزینه یافت می شود، بسیار بیشتر است از آنچه از داروین نقل شده است. مازالک حکم به اتصال و تولید نشده است. در کتاب توحیدی که حضرت جعفر ابن محمد صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر جعفی املا نموده اند، اینطور وارد است: تأمل خلق القرد و شبهه بالانسان فی کثیر من اعضائه اعن الرأس والوجه والمنکبین والصدر و کذالک احشاؤه شبیهة ایضا به احشاء الانسان. ای مفضل، تأمل و تفکر کن در آفرینش بوزینه و شباهت او با انسان در بسیاری از اعضای وی که مراد من سر و صورت و دو شانه و سینه اوست و همچنین امعا و احشای او هم شبیه به احشاء آدمی است. و خص مع ذلک به ذهن و الفتنت التي بها يفهم عن سائسه ما يؤمي إليه و يحكي كثيرا مما يرى الانسان يفعله. و علاوه بر اینها خداوند به او چنان هوش و زیرکی را عنایت نموده است که هر اشاره‌ای را که صاحبش و تربیت کنندهش کند می فهمد و بسیاری از کارهایی که انسان به جا می آورد او تقلید نموده و مثلش را انجام می دهد. حتی انه یقرب من خلق الانسان و شمائله فی تدبیر فی خلقته علی ماهی علیه ان یکون عبرتا للانسان فی نفسه، تا به جایی که در تدبیر خداوند در خلقتش بر آن گونه که هست به خلقت انسان و شمائلش نزدیک است، برای اینکه عبرت برای انسان گردد درباره خودش که چگونه خداوند خلقت او را با خلقت بوزینه مشابهت داده است. فیعلم انه من طینت البهائم و سنخها از کان یقرب من خلقها هاز القرب و لولا انه فضیلت فضله بها فی الذهن و العقل و النطق کان کبعض البهائم. و بنابر این بداند که خداوند او را نیز از طینت و سنخ بهائم خلق فرموده است، چرا که با خلقت بهائم تا این درجه خلقتش نزدیک است. و اگر فضیلتی که خداوند به انسان در ذهن و عقل و نطق داده است و آن را موجب افضلیت وی قرار داده است نبود، انسان هم مثل بعضی از بهائم بود. الا ان فی جسم القرده فضولا اخرى یفرق بینه و بین الانسان کل ختم و زنبل مستل و شعرل مجلل للجسم کله. علاوه بر این، در بوزینگان بعضی از زیادی‌های دیگری است که موجب فرق میان آنها و آدمیان شده است، مانند پوزه و دم آویزان و مویی که سراپای بدنشان را پوشانیده است. و هازا لم یکن مانعن للقرده ان یلحق بالانسان لو اعطی مثل ذهن الانسان و عقله و نطقه. و الفصل الفاصل بینه و بین الانسان به صحت هو النقص فی العقل و ذهن و نطق. ولیکن اینها مانع از الحاق بوزینگان به بنی آدم نمی شد اگر با آنها ذهن انسان و عقل و نطق او داده شده بود. و در حقیقت و به درستی آنچه موجب جدایی و فرق میان انسان و آنهاست این است که آنها در عقل و ذهن و نطق نقصان دارند. دمیری در کتاب حیات الحیوان آورده است که این حیوان قبیح و ملیح و باهوش و سریع الفهم است و قابل تعلم صنعت است. و در حکایت آمده است که پادشاه نوبه برای متوکل خلیفه عباسی دوتا میمون را به رسم هدیه فرستاد که یکی از آنها خیاط بود و دیگری زرگر. و اهل یمن از این حیوان برای قیام به حوائجشان استفاده می کنند تا به جایی که قصاب و بقال حفظ دکان خود را بدو می سپارند تا آنکه بروند و باز آیند و این حیوان دزدی می داند و دزدی می کند. و این حیوان در غالب حالات انسان با وی شریک است، زیرا می خندد و به طرب می آید و تغنی می کند و کارهای مردم را تقلید و حکایت می کند و اشیا را با دست بر می دارد و دارای انگشتانی است که با استخوانهای روی انگشت یعنی انموله جدا جدا شده است و دارای ناخن است و قبول تلقین و تعلیم می کند و با مردم انس می گیرد و به طور عادت و طریق معتاد با چهار دست و پا راه می رود، ولیکن به مقدار کمی روی دو پا راه می رود و در پلک زیرین دو چشمانش مژگان است و هیچ یک از اصناف حیوان غیر از آن این مژگان را ندارند و او در این جهت مثل انسان است. و چون در آب افتد خفه می شود همچون آدمی که شنا را یاد ندارد. و او برای خود ازدواج و نکاح معهود و مقرر دارد و برای حفظ زنش غیرت زیاد به خرج می دهد و این دو خصلت از مفاخر انسان است. و چون شبق بر او غالب آید با دهانش استمناع می کند و همچون زن آدمی که اولادش را حفظ می کند بوزینه ماده حافظ و نگهبان اولاد خیشتن است. این حیوان به قدری قابل تعلم و آماده برای فراگیری است که بر کسی مخفی نیست. بوزینه‌ای که برای یزید بود آن را چنان تعلیم و تمرین داده بودند که سوار الاغ می‌شد و با اسب سواران به مسابقه می‌رفت. و چون روزی میمون سوار بر الاغی بود و در مسابقه از اسب سواری سبقت گرفت، یزید درباره او می‌گوید: من مبلغ القرد الذی سبقت بهی جواد امیر المؤمنین اتانو، کیست که برساند و حکایت کند داستان آن میمون را که با سواری آن ماده الاغی بر اسب تازی و تندروی امیر المؤمنین یزید سبقت گرفت. تعلق ابا قش بها ان رکبتها فلیس علیها ان هلکت زمانو، ای ابا قش یعنی میمون، چون سوار این ماده خر می شوی انانش را محکم بگیر زیرا که اگر افتادی از روی آن و هلاک شدی، آن ماده خر ضامن تو نیست. مسعودی در مروج الذهب کنیه میمون یزید را ابو قیس ذکر کرده و این دو بیت را به بعضی از شعرای شام نسبت داده است. او میگوید فسق و فسوق یزید و عمالش بالا گرفت و در زمان او مردم در مکه و مدینه غنا و آوازخوانی می کردند و کارهای لهو و لعب شایع شد و آشامیدن شراب در میان مردم ظاهر شد. یزید میمونی داشت که به او ابو قیس کنیه داده بود و در مجلس منادمه خود او را حاضر می کرد و متکا و بالشی برای او ترتیب داده بود و او میمون خبیثی بود. این میمون را بر گورخر ماده وحشی که تربیت و رام کرده بود و لگام و زین بران نهاده بود سوار می کرد و در روز مسابقه در میدان مسابقه می آورد تا با اسب سواران به مسابقه بپردازد. روزی که قبایی از حریر سرخ و زرد در بر او کرده بود و قلنسوه‌ای از حریر ملون و منقش رنگارنگ بر سرش نهاده بود و بر روی آن گورخر زینی از حریر قرمز منقوش که به الوان و رنگها ملمع بود، ابو قیس میمون یزید با گورخر مادش از اسب سواران در مسابقه پیش برد و همچنان سواره و فاتح به حجره یزید داخل شد. آن روز یک تن از شعرای شام در وصف میمون یزید این شعر بگفت: تمسک ابا قیس به فضل انانها فلیس علیها انسقدت زمانو الا من رع القرد الذی سبقت بهی جیاد امیر المؤمنین اتانو. انتها. ابن عدی در کتاب کامل خود روایت می کند از احمد ابن طاهر ابن هرملت ابن اخی هرملت ابن یحیی که او گفت من در شهر رمله دیدم میمونی که زرگری می کرد و چون می خواست در بوت بدمد اشاره به مردی می کرد که برای او بدمد. و نیز در همین کتاب در ترجمه محمد ابن یوسف ابن مکندر از جابر رضی الله تعالی عنه وارد است که او گفت ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان اذا رع القرد خر ساجدا. چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوزینه را میدید به سجده خداوند خود را روی زمین میانداخت. این روایت سندش ضعیف است و ممکن است علا تقدیر صحت سجده حضرت به جهت عظمت مقام انسان در پیشگاه خدا باشد که با آن که می توانست او را مثل بوزینهی قبیح المنظر و خبیث الاخلاق خلق کند، او را انسان نموده به شرف تکلیف و علم آدم الاسماء کلها مشرف فرمود، عقل و منطق و ذهن داد و وی را خلیفه خود نمود. و این روایت را در مستدرک کمی جلوتر از کتاب جمعه برای بیان شاهد ذکر نموده است. بیهقی از ابو هریره از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است که فرمود شما آب را با شیر مخلوط مکنید، زیرا مردی قبل از شما بود و چون می‌خواست شیر را بفروشد با آب مخلوط می‌نمود. میمونی برای خود خرید و سوار کشتی شده در دریا رفت. چون در میان آب متمکن شد، خداوند به میمون او الهام نمود تا کیسه زر او را بردارد و بر بالای دکل برود و کیسه را باز کند و در حالی که صاحبش به او نظاره می کند، یک دینار از آن برگیرد و در دریا افکند و دینار دیگر برگیرد و در کشتی بیندازد. همینطور یکی به دریا و یکی به کشتی تا تمام کیسه زر را به دو قسمت نمود. قیمت آب را در دریا فکند و قیمت شیر را در کشتی. آری، آنچه که داروین در مشابهت جسمی و معنوی انسان با میمون مبالغه ورزد، تازه گفتارش به پایه گفتار اصحاب رسائل اخوان الصفا نمی رسد که گفتند اما القرد فلقرب شکل جسمه من جسد الانسان صارت نفسه تهاک نفس الانسانیه. اما بوزینه به علت نزدیک بودن جسمش به جسد انسان نفسش طوری شده است که از نفس انسانی حکایت می کند. باری التزام به اصل تبدل انواع و انتهاء نسل انسان به بوزینه برای ساکنان مغرب زمین که نه فلسفه درستی دارند و نه کتاب راستینی بعید نیست، ولیکن برای مسلمانی که در برهان و حکمتش همچون بو علی ها و فارابی ها و ملا صدراها را تحویل داده است و کتاب متقن و اصیلش با ندای آسمانی خود پیوسته از متابعت تخمین و حدس و گمان و گفتار بدون علم و بی سند قطعی منع می کند، بسیار جای شگفت است که بر اثر دانش‌های تجربیه و تئوری‌های غیر ثابته و غیر مثبته یکسر خود را ببازد و به مکتب پندار دل ببندد و حقایق را به ثمن بخس بفروشد و با تشکیل مقدمات وهمیه بخواهد نتیجه قطعیه بگیرد. این راه برای حکما مسدود است و برای متشرعین و ملتزمین به قرآن کریم غیر قابل قبول. مطایبه. روزی با کسی که قائل به منتهی شدن نسل انسان به بوزینه بود بحث داشتم. او اصرار و ابرام را از حد گذراند و دلیلی هم غیر همین مسائل پنداری و اوهام خیالیه که در این کتاب از آن سخن به میان آمد نداشت و حقیر نیز با کمال استواری و استحکام گفتارش را مردود می دانستم و مواضع مغالطه را می نمایندم. در مجلس بعد که برخورد به میان آمد ناگهان گفتم آقا، برای من ثابت شده است که مردم بر دو دسته هستند. اول کسانی که ظاهراً و باطناً آدمیزاده هستند، دوم کسانی که ظاهراً آدمزاده ولی در باطن از نسل میمونند. گفت شما که خلاف این را می گفتید و می گفتید که آیه اول از سوره نساء صراحت دارد بر آن که همه افراد بشر از یک نسل و همه منتهی به نفس واحده و زوجش یعنی آدم و حوا می شوند. گفتم الان هم عقیده هم همین است، ولی از بس شما اصرار در میمونزادگی خود نمودید اینک برای من شبهه حاصل شده است که مبادا شما حقیقتاً بوزینه باشید و به لباس انسان در آمده اید. خندید و گفت آقا، اینک به ما هم لقبی عنایت فرمودند. گفتم ابداً این حقیقتی است که خود شما بدان اعتراف و اقرار نموده اید و من هم برای اثبات مدعای شما شواهدی دارم. گفت آن شواهد کدام است؟ گفتم اول قاعده کل شیء یرجع الی اصله، هر چیزی به اصل و ریشه خود بازگشت می کند. اگر ریشه و نیای شما بوزینه نبود، این کشش و جذبه به اجداد محترم از کجاست؟ دوم، لزوم و وجوب حفظ نسب، زیرا در اسلام اگر کسی خود را در نسب دیگری داخل کند و نسبت غیر صحیحی در نسب خود معتقد شود، حرام است، فلهذا آن جناب برای حفظ شجره و انساب ملتزم به این امر شده اید. سوم، لزوم و وجوب صله رحم، زیرا در اسلام صله رحم واجب است و قطع رحم حرام است و جناب عالی برای صله با بوزینگان عالم و عدم قطع رابطه خواسته اید این مراتب وداد و اتصال محفوظ باشد. هنیئاً لکم و شکر الله مساعیکم. بنابراین اگر به اداره ثبت احوال مراجعه نموده و فی المثل برای خود یکی از القاب انترزاده، پورمیمون، بوزین نژاد، نسناس الاسن، شامپانزنیا، قرد نسب را انتخاب کنید، بیراه نرفته اید. باری، اینک سخن را در رد مقاله بست و قبض تئوریک شریعت به پایان میبریم و با آنکه بسیار سعی شد که گفتار به درازا نکشد، معزالک در 10 اشکال اساسی بر مقاله مزبور سخن طولانی شد و خود قسمت معظمی از کتاب را گرفت و چاره هم نبود، زیرا این مقاله بسیار مضر و خطرناک به نظر رسید و لازم بود مواقع و مواضع شبهه و خلط و مغالطه بیان شود و اشتباهات نموده شود. تازه این ده اشکال خلط‌های واضح و روشنی بود که در این مقاله به چشم می‌خورد، اما از خبط‌ها و غلط‌های دیگری که بسیار مهم نبود به واسطه ضیق مجال چشم پوشی شد. مطالعه کنندگان گرامی می توانند اصل مقاله را که در دو شماره وارد شده است مطالعه کنند تا مواضع خبط‌های دیگر را دریابند. این حقیر با وجود کسالت و مرض و نقاهت و پیری و کسرت شواغل و مشاغل علمی بر خود فریضه دانستم که این مطالب را به مناسبت ابحاث قرآنی که در دست است بنویسم تا کسانی که این مقالات را مطالعه نموده اند بیانات حقیر را نیز مطالعه کنند و قرآن را از مظلومیت به در آورند. در این مقاله به قرآن کریم و حجیت آن و ابدی بودن آن ایراد شده است. به تمام مقدسات و حقایق عالم ایراد شده است. در این مقاله روح و جان مکتب شکاکیون و سوفسطائیون و هگل مشربان ارائه و تأیید شده است. در این مقاله منظور به عزلت کشیدن شریعت و قرآن است، مسئله جدا کردن فهم شریعت از خود شریعت است که خود شریعت امری دست نیافتنی و صامت است و آنچه قابل وصول و دسترسی بشر است فهم ماست از شریعت که آن همچون فهم ماست امری است نسبی و متغیر و گذرا و بدین ترتیب تحول حاصله در علوم جدید فهم ما را از شریعت متحول خواهد ساخت و تحول فهم ما از شریعت منافاتی با ثبات خود شریعت که چون عنقای مغرب در پس کوه قاف است و احدی را بدان دسترسی نیست و هرچه گفتند و نوشتند شرحی است از آن نه خود آن ندارد. التزام بدین نظریه التزام به هدم شریعت است و انکار اصل شریعت و انکار خدا و انکار قرآن و انکار سنت محمدی است و بسیار جای تأسف است که آن مرد اجنبی زندیق در انگلستان که مرکز مخاصمه و عداوت با اسلام است به نام سلمان رشدی کتابی به نام آیات شیطانی بنویسد، آنگاه در کشور اسلام و مهد تشیع پس از 10 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی نظیر این مقاله از کسی که خود را معلم و اهل فلسفه و مطالعه می داند نوشته شود. این را ذکر کردم تا بدانید همه از یک چشم آب می خورند. یعنی دانشگاه های فلسفه و جامعه شناسی و ما شابه هما که در آنجاها برپاست و جوانان ما را هم با تبلیغات واهی و پرسر و صدا از تحصیل علوم راستین باز داشته و بدان صوب گرایش می دهند و در آن محیط ها تربیت می شوند و فارغ التحصیل می گردند برای بروز و ظهور این گونه ثمرات است. وقتی که فلسفه اصیل و متین اسلام کنار برود و به جای آن در دانشگاه ها فلسفه غرب را تدریس کنند، غیر از این توقع نمی توان داشت. الهیات را از زبان شیطان آموختن چه معنا دارد؟ فلسفه را از زبان زنادقه فرا گرفتن چه معنا دارد؟ صدرالمتألهین شیرازی توصیه می کند فلسفه اش را افراد پاک و متعبد و متحجد بخوانند. این را مقایسه کنید با فلسفه‌ای که در دانشگاه ها تدریس می شود و فقط سخن از کانت و دکارت و راسل و فروید و امثال هم به میان می آید. آیا این محصل را خداشناس می کند؟ احترام و اکرام قرآن به بحث و تحقیق و تدقیق و قرائت و تدبر و تفسیر و حفظ آن است که در این صورت قرآن زنده است. اگر بنا بشود طلاب علوم با قرآن و حفظ و ممارست و مزاولت با آن سر و کاری نداشته باشند و تفسیر و تدبر در آن را از اهم امور نشمارند، رفته رفته کتاب خدا محجور می شود و هر کس آیه‌ای را عنوان نموده و به دلخواه خود معنا می کند و آن را بر مراد و منظور خود منطبق می سازد. این است خطر عظیم قرآن که از خطر جنگ یمامه که مسلمین برای رفع و دفع قائله مسیلمه کذاب 400 و یا 700 نفر از غاریان قرآن را از دست دادند و نزدیک بود که با از دست رفتن حاملین قرآن کتاب خدا به کلی از صفحه جهان رخت بربندد، عظیمتر و خطیرتر است. متجددین فرنگ رفته و دین و وجدان را به غارت داده چون قدرت انکار قرآن را ندارند، زیرا که بر مصلحتشان تمام نمی شود، لحاظا در عین تعظیم و تکریم از قرآن با ایجاد شبهه و تأویل نادرست و برگرداندن ظواهر آیات بدون شاهد و دلیل از معانی خود و با ارائه دادن مکتبهای بسیار در مقابل قرآن و آراء و انظار بیشمار در برابر قول و گفتار احمدی و سنت محمدی تیشه بر ریشه می زنند و حداقل این تحفه آسمانی و کتاب ربانی را که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید می باشد، در نزد شاگردان و محصلین بدون سابقه و خالی الذهن مثل یک کتاب واهی و کم ارزش و یا مانند تورات و انجیل محرف و دست برده شده جلوه می دهند. در این صورت عرق اصلی حیاتی انسان را زدند و رگ وتین قلب را بریدند و به مغز مفکر مسلمان و اندیشمند ضربه وارد نمودند که دیگر تا پایان تحصیل بلکه حقاً تا آخر عمر این نوباوگان تحصیل کرده با همین نظر به کتاب الهی می نگرند و آن را هم در ردیف انیاب اقوال و اساطیر الاولین نظر می نمایند. با توجه به سر این مطلب معلوم می شود که چرا معاندین قرآن در هر زمان به صورتی خاص و به شکلی مخصوص مردم را از دقت و بررسی در حقایق و تفسیر و تأویل و رسیدگی به شأن نزول و سیره و سنت و منهاج رسول خدا که قرآن بر وی فرود آمده است منع می کنند و به هر صورتی که هست مردم را در راهی قرار می دهند که کمتر با این موهبت عظما سر و کار داشته باشند و کمتر به فکر اصالت و تفکر و تعمق و دوراندیشی که قرآن با آن دعوت می کند بوده باشند.